بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث فقه بشم، اجازه بدید یه موضوعی را، مطلبی را عرض کنم. این دیگه مسائل سیاسی و جناحی نیست که بگن فلانی طرف یک جناح گرفته. مسئله اعتقادی است و همه جناح ها در برابر این مسئله باید خاضع باشند و حافظ اعتقادات ما باشند. قانون اساسی ما ثبته که مسئله امام به اصطلاح مذهب اثناعشری مذهب رسمی کشوره و همه حافظ باید بالاخره مدافع و حافظ و مروج این مذهب باشن، مخصوصا رؤسای سه قوه، مخصوصا ریاست جمهور باید مروج این مذهب باشد. و جالب این است که این مسئله به رسمیت شناختن مذهب تشیع و این که مذهب تشیع مذهب این کشوره اختص به این قانون اساسی امروز نداره. قانون اساسی مشروطه هم همین بود، اونم همین بود، و پنج مجتهد باید نگهبان این بالاخره کتاب باشن. و یه چیز جدیدی نیست رسمی بودن مذهب و مذهب رسمی کشور این مذهبه، و باید مسئولین مروج و حافظش باشن. ما میبینیم گاه گاهی بعضی از مسئولین، حالا نمیدونم، من خوشبین اگر باشم بگم که اینا اشتباه میکنن، سوء فهمشونه، در اثر سوء فهم یه حرفی را میزنن که با بودن این سنخ صحبت ها دیگه ما وهابی نمیخواییم. یعنی وهابی ها یه بخشی از مشکل هستن برای مذهب، و بعضی از خودی ها یه بخشی دیگه از مشکل هستن. برمیگرده میگه نمیدونم همه قابل نقدن. خب شما میخوایی بفرمایید که مقام معظم رهبری مقابله، خب اینو بگو، چرا مایه میگذاری از پیامبر و از امام؟ بله مقام معظم ادعای عصمت نکردن، شما اینو بگو، همه قابل نقدن تو این مملکت، تو این کشور. خب بله رهبری مقابل نقد، اینو میخوایی بگی، اینو صریح بگو. چرا تو لفافه و از اعتقادات مایه میگذاری؟ امام زمان هم چی؟ تعبیرشون؟ بله این من گوش دادم، بله. حتی امام زمان، حتی پیامبر اکرم، حتی بله امام معصوم و حتی پیامبر اکرم. خب این کی نقد کرد پیامبر اکرم را؟ یه منافق. نگاه کنید در کتاب بله تفسیر ثعلبی جلد 10 صفحه 30 ذیل سوره معارج در شأن نزول سوره معارج سأل سالم بعذاب واقع للكافر ليس له دافع، ذیل این نظر بن حارثه کیه بالاخره؟ بله یکی که با امیرالمومنین پدر کشتگی داره، پدرش را پیامبر اکرم دستور داد و امیرالمومنین در جنگ کشتش، قتل صبر. و این منافق به امامت و ولایت و ریاست همه راضیه الا امیرالمومنین. بعد از اعلان غدیر به دستور خداوند عزوجل از طرف پیامبر اکرم در روز غدیر، پیامبر اکرم به مدینه برمیگردن. این خبر که میرسه به همه جا، به اینم میرسه، ناراحت میشه، میاد به عنوان اعتراضه که به ما دستور دادی که نماز بخونیم، خوندیم، روزه بگیریم، گرفتیم، همینجور اینا برای تو کافی نیست، حتی اخذت به ذبع علی بن ابی طالب و ففضلته علینا و قلت من کنت مولا فاضا علی المولا. هذا منک ام من الله، من الله ام منک. یه منافق اعتراض کرده، یه از جانب دوست جانب خداست. اینقدر حالش نی که پیامبر اکرم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمودن هرچی از دوله به من میشتمید اینا وحیه. خب منافق کوردله، حالیش نی. بعد پیامبر فرمود که والله الذی لا اله الا الله و من الله، باز همین قانع نشود. اگر این از جانب خداست یه سنگی بیاد و منو بکشه. بعد دعاهایی بود که مستجاب شد، فورا مستجاب شد، سنگ آمد زد کشتش. اون وقت یک مسئول مملکت، اونم در سطح بالا، استناد به حرف منافق بکنه و بعدم ادعا کند که معصوم قابل نقد است به استناد این مطلب. آخه چه حرف منافق برای ما دلیل بود که شما به حرفای منافقین استناد و استدلال میکنید؟ کجا دارد؟ پس اون آیه ما کان لهم الخیاره، او چی شد؟ تو حرف خدا رو میذاری که حرف منافق میگیری برای توجیه کار خودت، برای اینکه بگی مقام معظم قابل نقده. خب اینو بگو. خب چرا از حرفای بی ربط به حرفای بی ربط استناد میکنی؟ مگر ایراد ما پیروان مکتب اهل بیت سلام علیکم به بعضی از صحابه چیه؟ همینه که در برابر حرف پیامبر اکرم حرف میزنن. خدا میفهمد ادما کنه لمؤمن، بله، اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيار. هیچ کس حق نظر ندارد. خب اون آقا میاد در برابر به اصطلاح متعه حج، متعه نساء موضع میگیره، در برابر قلم و دوات موضع میگیره، در برابر خروج از قضیه حدیبیه، خروج از احرام موضع. خب اصلا اشکالات مکتب پیروان مکتب اهل بیت به مکتب دیگران همینه که در برابر معصوم حق چرا ندارید، حق ایراد ندارید. و این تعبیر قابل نقده یعنی چی؟ کجا دارد امام زمان علیه السلام را نقد میکنه؟ چی امام زمان رو نقد میکنه؟ خب ببینید بعضی صحبت هایی که از بعد صادر میشه واقعا شک در به اصطلاح اطلاعات کمترین اطلاعاتش میکنیم. که مثلا یکی چیز که 30 سال 40 سال فرض کنید از حوزه علمیه خارج شده و همش هم گرفتار مسائل سیاسی، خب شکر الله سعیه گرفتار مسائل سیاسی بوده، ولی حق دخالت تو این کارا نداره. مگه خودشون نسبت به قضیه به اصطلاح چی میگن برجام به بعضی ایراد نگرفتن که شما اطلاعات ندارید، حق دخالت ندارید؟ خود ایشون فرمودن و خود چی میگن باید نقد کرد. خب ما نقد میکنیم شما را، ما میگیم شما فاصله گرفتی و این مسائل اولیاتش هم ظاهرا یادت رفته، اطلاع ندارید. لذا ازتون میخواییم، خواهش میکنیم طبق مبنای خودت که میگه قابل نقد، میخوام نقدت کنیم. میگیم تو کارهای، تو مسائلی که مربوط به خودت نیست وارد نشو. اینجور نیست که هر کس بالاخره لباس شریف روحانیت رو پوشید یعنی همه چیز بلده. بله؟ باشه. خلاصه ما خواهش میکنیم. خب این هر بار اولتون نیست، قبلش هم باز گفتید نمیدونم. بله همه چیز انتخابیه. به امیرمومنین نسبت میدید که مولا فرمودن که بالاخره انتخاب با حق رأی با مردم است و هر کس مردم انتخاب کن میشه مشهور. و اگه واقع مطلب این باشد، ما چرا بگیم امام ها 12 تا، چرا نگیم 13 تا، چرا نگیم 14 تا، چرا نگیم 20 تا؟ هر کس مردم رأی دادن او میشه امام، میشه 20 تا امام، 30 تا امام، 40 تا امام. و وقت چرا منتظر امام زمان باشیم ما؟ و یه نفر انتخاب کنن مردم رأی بدن میشه امام زمان. خب لوازم حرفتون رو متوجه میشید چی میگید؟ بعضی صحبت ها رو میکنید به اعتقادات مالت میزنید، بس از به مقدار به اصطلاح لازم این شبکات ماهواره‌ای به اصطلاح حجمه میبرن، تلگرام هم حجمه میبره که اصرار هم دارید که دست به چی میگن دگمه فیلتر زده نشوه و همینجور از هر طرف حجمه و تهاجم به اعتقادات ما هست. دیگه شما کمک نکنید در به اصطلاح حجمه. اگر در دفاع از مذهب کاری انجام نمیدید، در حجمه بدی دشمن، به حجمه دشمنان به مکتب و مذهب ما، اونا رو یاری نکنید. ما این خواهش رو از شما، چون گفتید که هر کس قابل نقده، ما داریم شما رو نقد میکنیم، داریم به شما اعتراض میکنیم و نقد منصفانه است. ما به عنوان طلبه حوزه میگیم شغلتون نیست. الان از انقلاب اسلامی 40 سال تقریبا میگذرد و شما 40 سال تو این کارها هستید، مشغولید و قبلش هم لابد در بله؟ قبلش هم نمیدونم بالاخره و چیزایم اگرم چیزایی را داشتید دیگه الان فراموش شده. لذا لطف کنید این کارها را به اهلش بسپارید، برجام را به شما سپردن تا ببینیم نتیجه سر از کجا در میاره. هر کس هم حرف زد گفتید که تو وارد نیستی، متخصص نیستی، دخالت نکن، حرف نزن. ما مثل خواهش میکنیم بگیم مسائل اعتقادی را به خود اهلش بسپارید، بذار اهلش نظر بدن. این باقی مونده اعتقادات نکند ثبت بشود در تاریخ که اعتقادات شیعه در بلاد شیعه، در کشوری که تثبیت تشیع به برکت خون شهدا بود، وقت به وسیله بعضی مسئولین چوب هرای بیزده بشود و این ثبت بشه در تاریخ، نسلهای آینده نفرین میکنن شما را. یک کشوری با اعتقادات قوی تحویل گرفتید و اینقدر چوب هرای بزدید که متزلزل کردید. ولی من مطمئن هستم که این مملکت صاحب داره، صاحبش آقا امام عصره، فقهای ما، ولی فقیه، همه اینا خادم و نوکر اون بزرگوار هستن و این مملکت هست، ولی عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اونی که حالا دانسته و ندانسته چوب حراج به اعتقادات ما بزند، مطمئن باشد که از گوشش میگیرن و زبالدان تاریخ میاندازنش. مگر ننداختن؟ مگر خداوند عزوجل با کسی قوم خیشی داره؟ مگر با کسی بالاخره رو در بایستی داره؟ مگر نبی مکرم، مگر این عش اهل بیت این کشور، مگر اینها با کسی لیس خلاصه قرابتی ما با اینها ما نداریم؟ الان اگر توانستید به مکتب ما، به آیین ما، به مذهب ما درست خدمت کنید، خداوند عز و جل شما را یاری میکنه، نصرت میده. ولی اگر خدایی نخواسته بنا گذاشتید که برای که خوششون بیاد چند نفری، فرض کنید که برای که بعضی غربی ها لبخند بزنن به شما خوششون بیاد، بنا گذاشتید که چوب حراج بزنید، بدانید که چوب خدا هم هست و چوب خدا صدا ندارد و اگر زد دوا ندارد. الحمدلله رب العالمین. من اجازه بدید چند دقیقه که مونده من بحثم دنبال کنم. کانل كان الكلام في المحور الثالث وهو نعم في المحور الثالث نعم أو الثاني نعم كان الكلام في المحور الثاني وهو حكم الفداء، وهل هو واجب على العاجز أو ساقط عنه؟ وإنما الواجب على نعم من يشق عليه الصوم لا العاجز. المشهور هو الوجوب على كليهم، كليهم. السيد الخوئي رحمه الله يصر على اختصاص الفداء بمن يشق عليه الصوم، فلا يشمل المعذور العاجز عنه رأسا، عنه رأسا. نعم استدلوا للوجوب بروايات تعرضنا لبعضها وبقيت رواية أخرى. ما رواه الحر العامل في الوسائل الجزء العاشر صفحة 213 213 أحمد ابن محمد بن عيسى رواه أحمد في نوادره عن القاسم ابن محمد. هذا مشترك، واستظهر الخوئي رحمه الله أنه الجوهري، ولا بأس. هذه الرواية عن أبي بصير، يعني عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين. مسكين تقريبه، تقريب السلال. إن الموضوع في الرواية الشيخ الكبير، يعني العاجز، العاجز الشيخ الكبير يعني العاجز، لا أنه مشقة، لا، يعجز عن الصيام، هذا مورده. فالإمام ماذا أجاب؟ نعم، فدية، فالفدية واجبة، إنما عليه، تكليف هذا وجوب. السيد الخوي يقول: هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، لكن مشكل في السند. لماذا؟ لأن الراوي عن أبي بصير قائده وهو علي بن أبي حمزة البطائني، وقد ضعفه الشيخ الطوسي قائلا إنه وضع أحاديث في أن موسى بن جعفر لم يموت، واقفي في أن الإمام الكاظم لم يموت، وضع أحاديث. لماذا؟ ليكون ذريعة ووسيلة لامتناع تسليم الأموال إلى من؟ إلى الرضا عليه السلام. فهذا وضاع أصل الوقف. نعم، أحسنتم. فهي يعني هذه الرواية التي فيها البطائني غير صالحة للاستدلال بها بوجه. أقول مبنى السيد الخوئي في الراوي الوثاق في النقل، بل الوثاق، ولا دخل للمذهب، حتى إذا كان مذهبه منحرفا، لكنه ثقة في النقل. الخوئي يأخذ بكلامه، هذا أولا، فالانحراف لا يضر. ثانيا، في الكتب الأربعة ورد في أسناد أكثر من 500، أكثر من 500 رواية هو في سنده. نعم، كثير الرواية، فهو كثير الرواية. فإن كان ضعيفا كيف يروي أصحاب الكتب عنه هذا العدد الهائل من الروايات؟ وما رأينا من يقول يفرق بين قبل انحرافه وبعد انحرافه. والتفرقان لا يفيدكم يا أستاذنا يا مولانا الخوي. يعني حتى إذا فرقوا بين قبل الانحراف وبعد الانحراف كيف يعرفون هذا الأول؟ ثم لا يفيدكم لأن مبناكم الوثاقة وأن ولا دخل للعقيدة. فكيف تردون هذه الرواية؟ السيد الخوي في نهاية المطاف بعد أن يرد كل هذه الروايات يقول الأظهر أن الفداء خاصة بمن يشق، أما بالنسبة إلى العاجز لا فداء. هذا لابد أن لا يرده، لابد أن لا يرده للإحراف، ردوا للإحراف إنحراف العقيدة ولا يضرك لأن مبنى سيد الخوي الإنحراف العقيدة لا يضر، ولابد أن يتبنى. نحن إذ نتبنى قبول روايات البطائني هنا لا نقول بمقالة الخوي، بمقالة السيد الخوي رحمه الله، يعني لا نقول بسقوط الفدية عن الشيخ والشيخة، لا، بل نقول بثبوت الفدية استنادا إلى هذه الرواية. فكلام الماتن حيث قال لكن يجب عليهما في يعني صورة المشقة بل في صورة التعذر، هذا الكلام مقبول، تعذر في صورة المشقة للآية وفي صورة التعذر هذه الرواية. فنحن هنا لسنا مع سيد الخوي والحمد لله رب العالمين.